أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. بحث ما در دیدگاه آیت الله سیستانی بود حفظه الله که فرمودند موافقت خبر با قرآن که شرط حجیت خبر تلقی شده در احادیث به معنای موافقت خبر با روح شریعت، به تعبیری اهداف کلان شریعت و به تعبیر سوم مقاصد عالیه شریعت، به این معنا که باید هر حدیثی با فاکتورهایی مثل عدالت، مثل کرامت انسانی، مثل یسر و عدم حرج سنجیده بشه و اگر موافق این فاکتورها بود، موافق این معیارهای اصلی شریعت بود، پذیرفته بشه و در غیر این صورت باید این حدیث مردود تلقی بشه. چون بحث خیلی مهمی است و میتونه بسیار بسیار تأثیرگذار باشه در عرصه استنباط، به ذهنم رسید قضیه اینجا رو ما بیشتر بس بدیم. چون این نکته خدمت عزیزه بگم که اگر فرمایش آیت الله سیستانی تمام باشه، رنگ و بوی فقه عوض میشه، یعنی قضیه متفاوت میشه، خیلی از فتاوا دیگر صادر نخواهد شد، خیلی از فتاوا، چون بسیاری از این فتاوا مبتنی بر اخباری هستند که از نگاه فقها تام السندند و رو این جهت مبنای فتوا میتونن قرار بگیرن، لیکن مشکلی که وجود داره این است که با اون اهداف عالیه شریعت که از زمره اونها و از اهم اونها عدالت هست خوانش نداره. رو این جهت ارزش دارد قدری با تأمل این قسمت رو طی کنیم. رفقا ببینید، جلسه قبل که از شواهدی که به نفع آیت الله سیستانی ارائه کردیم عبارت بود از تعبیری که برای اعتبار احادیث و عدم اعتبار اون در اکثر احادیث باب، در معظم احادیث باب دیده می شود. ببینید، در قالب احادیثی که در این موضوع رسیده است، شرط اعتبار حدیث موافقت تلقی شده و شرط عدم اعتبار آن عدم موافقت. اگر به گونه دیگری می گفت ما چنین مؤیدی رو به نفع آیت الله سیستانی نداشتیم، مثلا شرط اعتبار حدیث و عدم مخالفت اگر عنوان می کرد، یا شرط عدم اعتبار حدیث و مخالفت اگر عنوان می کرد، شاید به نحو دیگری می بایست اینجا سخن گفت و استظهار نمود. لیکن این که می فرماید شرط پذیرش حدیث نه عدم مخالفت صرفاً بلکه موافقت با کتاب است، اون چیزی که در واقع ظاهر این تعبیر هست کاملاً با مبنای ادعای محقق سیستانی حفظه الله خوانش داره کاملاً. چون می شود گفت تمام احکام میبایست با مقاصد عالیه شریعت توافق داشته باشه، یا در راستای اقامه قسط در جامعه باشه، یا در راستای احیاء دین در مثلا جامعه باشه، افزودن حس ایمان و تعبد در بین مردم باشه، یا در راستای یسر امر بر عباد باشد و نه عسر و حرج در مسیر دفع ضرر عباد نسبت به هم دیگه باشه. خلاصه می شود گفت تمام احکامی که در شریعت هست باید همسو با مقاصد عالیه شریعت باشه. به عبارت دیگر، به عبارت فنی، این اهدافی که آقای سیستانی تعبیر می کند که عبارتون اخرای همون مقاصدی است که در کلمات اهل سنت می بینیم، در واقع علل قائی احکام شریعت، علل قائی احکام شریعت، و نمی شود کسی بر اساس علت قایی اقدامی کند که موافق این علت نیست. اقدامی کند که موافق این علت نیست، نهایت مخالف این علت هم نیست، ممکن نیست. آدمی در راستای غایات مد نظر خود اعمال موافق صورت می دهد، نه صرفا اعمالی که مخالف نیست. مثل کسی بیاد به قصد رشد علمی خود مثلا کاری رو انجام بده، بعد این کار حتما موافق این غایتی باشد که مد نظر گرفته. دوی آموزشی رو فرض کن تدارک ببیند، یا یک رژیم غذایی منتهی به تقویت ذهن مثلا تدارک ببیند، چیزی که توی این مسیر باشه دیگه. اگرش بپرسید فلانی ها شما چرا مثلا این لباس رو پوشیدی، لباس فرض کن سرمه ای، لباس قرمز مثلا، بگی من چون غایتم علم آموزی و کسب دانشه، لباس قرمز پوشیدم. بعد بپرسیم که خب این چه ثمره ای، چه فایده ای تو این مسیر داره؟ بگی خب مخالفم نیست، مخالف مسیر علم آموزی هم نیست. یعنی مبتذلیست، یعنی مستهجنیست این توجیه. اگر غایت تو علم آموزی است و در مسیر این غایت اقدامی رو توجیه میکنی، باید این اقدام موافق با اون غایت باشد، نه صرفا غیر مخالف. تو این جهت به عقیده حقیر بنابر آنچه که مختار محقق سیستانی است، الفاظ مأخوذ در این احادیث کاملا همسو و همخوان است از حیث ظاهر با مبنای محقق سیستانی. لیکن دیدگاه آقای سیستانی از یه جهت البته خلاف ظاهر این احادیث. از کدوم جهت؟ از این جهت که معیار و محور موافقت و مخالفت قرآن قلمداد شده، که حسب ظاهر میشه آیات قرآن نه اهداف کلان شریعت. از حیث لفظ قرآن یا کتاب در این احادیث مبنای محقق سیستانی خلاف ظاهر آیات، اما از حیث تعبیر موافقت و عدم موافقت مبنای محقق سیستانی موافق با احادیث بابه. این احادیث باب یه تعبیر هست که آقای سیستانی ناچار حمل بر خلاف ظاهر بکنه، این کتاب رو حمل بر اهداف عالی شریعت بکنه. لیکن یه تعبیر بلکه تعابیری هست که آقای سیستانی هیچ مشکلی با حمل این تعابیر بر معنای ظاهرش ندارد. موافقتی که شرط اعتباره، عدم موافقت یا مخالفتی که شرط عدم اعتباره. حتی آقای سیستانی با حمل مخالفت بر خود معنای حقیقیش هم مشکلی ندارد. ایشون میتونه بگه که آقا هر حدیثی که مخالف اهداف عالیه شریعت مردود، چون اونی که مهمه اصل موافقته. نهایت نیست که شما بگید یه سری اخبار هستن نه موافق اهداف عالیه نه مخالف اهداف عالیه. نهایت این دیگه بگید این احادیثی که موافقت رو در مقال مخالفت نهادن، همین دو حدیثی که خدمت عزیز حادث دادم، اینا نسبت به پاره از روایات ساکت، روایاتی که نه موافق اهداف عالیه نه مخالف اهداف باش، نهایت اینه. این دیگه به عهده آقای سیستانی نیست. ایشون حتی با حمل مخالفت بر معنای حقیقی هم مشکلی نداره. و این جهت اون خلاف ظاهر اولیه‌ای که عرض کردم مبنای محقق سیستانی دارد، به نوعی جبر میشه با موافقت با ظاهری که مبنای ایشون در ادامه و امتداد مطلب داره. و اتفاقا میشه گفت این موافقت با ظاهری که به واژگان وافقه و لم یوافق برمیگرده، دست کمی از اون ظاهری که به لفظ کتاب یا قرآن در این احادیث برمیگردد ندارد. به عقیده حقیر اگر مهمتر نباشه نازلتر، چون اصلا معیار همین موافقت مخالفت. این نکته تذکر خدمت عزیزه بدم، اینکه موافقت با مقاصد عالیه شریعت، اهداف عالیه شریعت به موافقت با کتاب تعبیر شده، شاید وجهش این باشه. هرچند عرض کردیم خلاف ظاهر، لیکن شاید وجهش این باشد که اهداف کلان شریعت، مقاصد عالی شریعت در قرآن انعکاس یافته است. هیچ مقصد عالی در شریعت نمی‌شود فرض کرد که در قرآن مسکوت قرار گرفته باشد و مورد تعرض قرآن نباشد. ممکن است بعضی از فروع دین رو و حتی بعضی از جزئیات اصول دین رو در غیر از قرآن بیابید، لیکن مقاصد عالی شریعت جملگی در قرآن انعکاس یافته است و از همین جهت میتوان موافقت با کتاب را، موافقت با مقاصد عالیه مطرح شده در کتاب عنوان کرد. این از این. بعضی از بزرگان ما رفقا، بعضی از بزرگان ما موافقت رو حمله بر عدم مخالفت کردند. حمله بر عدم مخالفت که اگر این باشه با مبنای آی سیستانیز خانش نخواهد داشت، سازگار نخواهد بود. جو توضیح دادم اهداف عالیه علل قائی اند و موافقت درشون شرطه، نه صرفا عدم مخالفت. توجیهی که این بزرگان دارند این است که تعرف الامور به ازداده ها، تعرف الامور به ازداده ها. در برخی از احادیث باب موافقت در مقابل مخالفت نهاده شده، در مقابل مخالفت. اگر بخوایم مراد از موافقت رو بفهمیم باید به لبه دوم حدیث یعنی مخالفت توجه کنیم. احادیثی که مضمونش اینه ما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه، احادیثی که از این عبارت بهره‌مندند یا مضمونی مشابه این عبارت دارند، مضمونی مشابه این عبارت. بر اساس تقابلی که میان موافقت و مخالفت نهاده شده، موافقت رو باید حمله بر عدم مخالفت کرد، چیزیست که در اذهان دوستان هم جا انداختن، دوستان هم فرمودن، شاگرد برجسته علمای سلف حاجی افضلی هم فرمودن. دو تا حدیث هست به این شکل در همون آدرسی که خدمت عزه دادم معیار حجیت و عدم حجیت رو بیان میکنه. دو تا حدیث، یکی حدیث 10 بود که صفحه 110 از جلد 27 وسائل بود، یکی هم حدیث 35 که در صفحه 119 جلد 27 وسائل. هر دو حدیث با این تعبیر بود: فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه. هر دو حدیث با یک تعبیر. یک حدیث مرویست از سکونی از امام صادق، یک حدیث مرویست از جمیل ابن دراج از امام صادق، اما عبارات تقریبا این هم دیگه است. قبلش مقدمه هم داره که ان علی کل حق حقیقه و علا کل ثواب نورا فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه.
عدم موافقت با مخالفت با هم متفاوته. عدم موافقت اگر بگیریم یعنی یه سری احادیث مثلا صحبتی توش از قرآن، صحبتی از این احادیث نیست، میده کنار.
این نکته اینجا بگم چرا اینها هم کردن موافقت رو بر عدم مخالفت. چرا؟ چون معیار رو حسب اون چه دیدگاه سنتی هست خود آیات گرفتند، خود آیات. اگر قرار باشه هر حدیثی موافق آیات باشد، فقط اعتبار داشته باشه، نتیجه کار این خواهد بود که احادیثی که قرآن متعرض آن نشده است فاقد اعتبار باشه، چون اینها موافق قرآن به حساب نمی آیند. برای موافقت یک حدیث با قرآن لازم است موضوع حدیث مورد تعرض قرآن قرار گرفته باشه و مفاد حدیث با مفاد قرآن هماهنگ باشه، همخوان باشه. غیر از اینه؟ اگر قرآن نسبت به موضوعی سکوت کرده باشه و حدیث در اون موضوع وارد شده باشه، نمیشه گفت این حدیث موافق قرآنه، چون اساسا قرآن راجع به این موضوع سخنی نگفته است تا ادعای موافقت حدیث با قرآن بشه. حتی آقای صدر حلقات سعی کرده که یه جوری این معضل رو حل بکنه، اما خلاف ظاهره، هیچ وجهی قابل توجیه نیست واقعیت قضیه. مثلا من موافق با فلانی حرف زدم، وقتی این سخن قابل تصدیقه که مفاد حرف من مورد تعرض اون فلانی قرار گرفته باشه و من همسو با او سخن گفته باشم، ولی اگه او راجع به این موضوع هیچ حرفی نزده، نمیشه گفت حرف من با او موافق. اصلا موافقت و مخالفت سالبه به انتفاع موضوعه. بگه اعتبار آقای صدر اشاره میکنه که موافقت اصلا سالبه به انتفاع موضوع. بنابراین رفقا، تمام احادیثی که متعرض موضوعاتی میشوند که در قرآن بر حسب ظاهر مسکوتن، بر حسب نگاه امثال ما مسکوتن، تمام اینها از اعتبار خواهن افتاد. تازه برفرض هم که ما توجیه شهید صدر و امثال او رو بپذیریم که در مواردی که موافقت سالبه به انتفاع موضوع است، به تعبیری در موضوعاتی که قرآن ساکته، اگر حدیثی رسیده باشه منافاتی با موافقت این حدیث با قرآن نخواهد داشت، خللی به فرض موافقت حدیث با قرآن وارد نمیشه، برفرض که ما این توجیه هم بپذیریم، فقابه مشکل جدی تری میخورن و اون انبوه روایاتی است که در قبال عمومات قرآن نقش مخصص ایفا میکنند، در قبال اطلاقات قرآن نقش مقید ایفا میکنند. انبوه روایات خدمت عزیز عرض کردم، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، این عموم یا اطلاق؟ عموم. فقها میگن این ظاهر است در اباحه خلقا لکم، یعنی حلال لکم، اثبات میکنه حلیت تمام آنچه که روی زمین هست. خب این عموم قرآنی به خیلی چیزها در روایات تخصیص خورده، خیلی چیزها هستش که حرام شده در روایات، مثلا شطرنج و تمام آلات قمار، مثلا فقا، مثلا خیلی چیزها هست تحریم روایی داره، تحریم قرآنی نداره، فراوان توی نگاه بود. و فقهای ما تردیدی ندارن که این روایات میتونه مخصص عمومات قرآن باشه اگر از حیث سند معتبر باشه. یه فرض کنید آیه شریفه از صادق و صادقه فقط او عیدیه هما، این اطلاق یا عموم؟ اطلاق، عموم نداره، جمیعا توش نیست، چیزی توی مایه ها نیست، ادات عموم نیست، اون قبلی جمیعا داشت، ادات عموم بود. برای همین آیه شریفه که متضمن وجوب قطع ید سارق هست، 20 خورده‌ای بعضی از فقها قید ذکر کرده، 20 خورده‌ای قید بر اساس نصوصی که هست. حالا اگه همش هم مبتنی بر روایات نباشه، بخش زیادیش مبتنی بر روایات. مثلا اگه فرض بکنیم سارق پدر مسروق عنه باشه، لا یقتل. اگه سارق حق در مال مسروقه داشته باشه، لا یقتل. اگه سارق مضطر باشه، لا یقتل. اگه سارق مجاز در تردد در مکانی باشد که مال مسروقه درش هست، لا یقتل. اگر مسروقه در حرز نباشه، لا یقتل. یا اگر مال مسروقه کمتر از اون حد نصاب باشه، لا یقتل. این همه شرط ذکر کرد. اون چه که مسجل و مسلمه این است که اگر اینا موافقت رو به همون معنای لغوی بذارن، قطعا نمی شود به اخباری عمل کرد که منافی عموم یا اطلاق قرآن، قطعا نمی شود. چون برفرض هم که ما اخباری که متعرض موضوعات مسکوتون عنه قرآن هستند رو موافق قرآن بشماریم، از این جهت ادعایی نداشته باشیم، برفرض این احادیثی که منافی با عمومات و اطلاقات قرآن هستن رو چطور توجیه کنیم؟ اینا دیگه قطعا موافق محسوب نمیشن. تازه حتی بتونم عرض بکنم احادیثی که منافی با اطلاق مقامی آیات قرآن باشه، نه فقط اطلاق لفظی، اطلاق مقامی هم در بر میگیره، اینها هم موافق قرآن به حساب. بعد تمام اینها کنار گذاشته، از چاره ای ندارند که حمل کنند موافقت بر عدم مخالفت، بحث که اون استظهاری که از این احادیث دارن که مقصود از قرآن همین آیات قرآنه. خب دوستان، در مقابل این ادعا چی میشه گفت؟ شما چی میگید؟ این ادعا درسته یا درست نیست؟
در این حدیث موافق و مقابل مخالف قرار داره. خب بعد در احادیث بعدی اومده لم یوافق و مقابل موافق قرار داره. خب اینجا مشخص بشه که مراد از مخالف همون لم یوافقه.
آفرین، هم عقیده من شد. بالاخره آقای افضلی یه جا با هم اشتراک رأی پیدا کرد. خوبه، من چند تا نکته اینجا میگم به عنوان رد دیدگاهی که نسبتاً مشهور بین اصولیون هست. نکته اول رفقا اینه که چرا به قرینه مقابله بیایم حمل بکنیم، بیایم حمل بکنیم موافقت رو بر عدم مخالفت، بیایید حمل بکنید مخالفت رو بر عدم موافقت. اگر تعرف الامور به ازداده ها، اگر اینه، همونطور که می شود موافقت رو حمله بر عدم مخالفت کرد، مخالفت رو حمله بر عدم موافقت نمود.
چون
نمیشه؟
چون موافق
رو
در همه احادیث اومده.
نه اصلا کار به احادیث دیگه نداریم. اشکال اولا ناظر به خود همین حدیثه، با قز نظر از همه احادیث. اشکال اول به خود این حدیث، اصلا خود این حدیث فرض کن دست ما هست، فقط خود همین طائفه از احادیث دست ما هست که موافقت با کتاب الله و شرط اعتبار حدیث شمرده و مخالفت با کتاب الله رو شرط عدم اعتبار حدیث. اگر فقط ما باشیم و همین احادیث، و چه اساس شما آمدید اولی رو حمله بر عدم دومی کرده اید؟ میتونید دومی رو حمله بر عدم اولی کنید، برعکس بگید. ببینید وقتی میشود یکی رو معیار قرار داد و دیگری رو حمله بر آن کرد و بر اساس آن تفسیر نمود که مسجل باشه از خارج، مراد مثلا الفه، بعد بی که در مقابل الف است رو حمله بر معنای کنی ملائم با ب، مناسب بابه. اما شما چطور مسلم گرفته اید که شرط حجیت خبر عدم مخالفت است؟ به دینسان موافقت رو حمله بر، یا به تعبیری از کجا مسلم گرفته اید که شرط عدم حجیت خبر مخالفت و شرط حجیتش بشود مثلا عدم مخالفت؟ و چه اساس شما اونو مسلم انگاشتید؟ هازا اول کلام. بله، این اولین اشکال با قز نظر. اشکال دومی که میخوام خدمت عرضه عرض بکنم اینم با قز نظر. ببینید دو تا از این احادیث رو خدمت عرضه قرائت کردم، مقدمه ای دارد که منتهی میشه به این قاعده کلی که فما وافق کتاب الله فخذوا الاخر. شما دقت بکنید مقدمه ای که در تلیعه این عبارت در هر دو حدیث هم سکونی آمده است و هم جمیل ابن دراج، هر دو اینه: ان علی کل حق حقیقه و علی کل ثواب نورا. علی کل حق یعنی هر خبری که حقه، کل ثواب یعنی هر خبری که درست است و صحیح است. حقیقتی است، نوری است. این با موافقت میخونه یا عدم مخالفت؟ این با موافقت میخونه، با موافقت. خواهد بگه هر خبر درستی، هر خبر صحیحی موافق با حقیقتیست، هر خبر ثوابی همخوان با نوریست، همسو با نوریست. کاملا مضمون موافقت رو افاده میکنه در مسیر حجیت بخشی و اخبار. و این جهت با عنایت به تلیعه این احادیث می شود گفت شرط حجیت خبر موافقته. واضح شد؟ باز توضیح بدم. طبق مقدمه این احادیث، حدیث معتبر، حدیث حجت، حدیثی است که حقیقتی پشتش هست، نوری موافقش هست. ان علی کل حق حقیقه و علی کل ثواب نور. بنابراین اصلا سخن از موافقت حدیث با اون حقیقت یا به تعبیری با اون نور یا به ادعای طلای سیستانی با اون مقصد کلان شریعت موافقه. خود این مقدمه چینی نشان می‌دهد که نباید به موافقت دست زد و این رو حمله بر عدم مخالفت کرد. اگر قرار بر تصرفه باید مخالفت رو مورد تصرف قرار داد، این رو حمله بر عدم موافقت کرد. این هم شاهد بعدی. شاهد سوم که دوست عزیزمون افاضه فرمودند و درست افاضه فرمودند، ناظر به معظم روایات بابه، روایاتی که نه شرط ترجیح، باز دقت بکنید، شرط اصل اعتبار حدیث رو، شرط اصل اعتبار حدیث رو موافقت با کتاب شمرده است. معظم اخباری که خدمت عزیزه بنابرای کتاب وسائل الشیعه آدرس دادم، شرط موافقت و شرط اعتبار و شرط عدم موافقت و شرط عدم اعتبار شمارده، شرط عدم موافقت. اتفاقا تعداد احادیثی که شرط عدم اعتبار رو، شرط عدم اعتبار و عدم موافقت قلمداد کرده، بیشتر از احادیثی است که شرط اعتبار و شرط موافقت ذکر کرده. 4 حدیث من دارم از خدمت عزیزه قبلا گفتم، درسته؟ آره دیگه، یکی حدیث ایوب بن راشد بود، ما لم یوافق من الحدیث، اینجا یوافق نداره، لم یوافق و عدم موافقت رو اینجا عنوان فقط کرده. ما لم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرف، یه نمونش بود. حدیث ایوب ابن هور هم همینه، ایوب ابن هور هم همینه، تو احتمالش هست که این دو یکی باشن، اما حالا دیگه حسب ظاهر عبارت دو نفره. این حدیث هم همینه که فقط به شرط عدم موافقت اشاره کرده، فقط به این اشاره کرده است که آنچه موافق کتاب نیست معتبر نیست، فقط به همین اشاره جسته. البته ما داریم احادیثی که به هر دو معیار اشاره کردن، مثل حدیث جابر از امام باقر که فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُ لِلْقُرْآنِ مُوَافِقًا فَخُذُوا بِهِ وَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُ مُوَافِقًا فَرُدُّوهُ. به هر دو معیار اشاره کرد.
اگر مخالفت، عدم مخالفت رو دیگه، همه احادیث رو هم جمع میشه دیگه، دایره وسیع‌تری میشه دیگه،
این که توجیه نمیشه که درسته.
جمع بالاخره این همه احادیث جمع باید میشه با هم دیگه. سری گفتن عدم مخالفت، سری گفتن عدم موافقت.
همین دارم میگم، میگم که ما در معظم احادیث، در معظم احادیث شرط حجیت و موافقت و شرط عدم حجیت و عدم مخالفت داریم. این چند حدیث باقی مانده رو باید حمله بر چی کنیم؟ عدم موافقت. تو این دو سه حدیث باقی مانده که متغیر مانده ای، موافقت رو حمله بر عدم مخالفت بکنی یا مخالفت حمله بر عدم موافقت بکنی، متغیر موندیم دیگه، یاد تعارض تضاد هست. به قرینه سایر احادیث که صریحاً در این که شرط اعتبار موافقت و شرط عدم اعتبار عدم موافقته، این احادیث رو باید حمل کرد بر این که مراد از مخالفت درشون عدم موافقت است، نه این که مراد از موافقت درشون عدم مخالفت باشه.
چرا عدم موافقت و حمله بر مخالفت نمی کنید؟ اخص از اون، اخص از هر دیگه.
چی اخص از چی؟
مخالفت اخص از عدم موافقت.
رابطه موافقت و عدم موافقت
رو ببینید، نه دقت بکنید، من رو تقریب بکنم ارزم رو ببینید. شما الان با احادیثی مواجهید که درش کلمه موافقت و مخالفت تو امان آمده، کدوم حمله بر عدم دیگری باید کرد؟ پس کن اینجا رو متحیر مانده. به قرینه معظم احادیث باب که موافقت رو در مقابل عدم موافقت نهاده به قرینه معظم احادیث، اونی که شایسته حمله است مخالفت است که حمله بر عدم موافقت بشه، اونی که شایسته تأویل است مخالفته که حمله بر چی بشه؟ عدم موافقت. این شایسته در واقع تأویل است و توجیه، نه برعکس.
جانب موافق درست، موافق ما تأویل نمیبریم اینجا، اما تو همون جانب مخالفت خب چرا عدم موافقت رو به مخالفت حمل نمی کنیم؟ معنای عدم موافقت چیه؟ مخالفت
نیست، معنی
خاصه. خب اخص از هر میشه دیگه.
پس شما هم هست استاد این عدم موافقت رو میگیرین؟
نه استاد،
که اللهم اشخر الظالمین و الظالمین. خب بازم براتون شاید بحث آقای سیستانی بیارم. ببینید در بعضی از احادیث تعبیر دیگری برای اعتبار سنجی روایات بر پایه قرآن دارد. ببینید این حدیث شریف رو در کتاب وسائل الشیعه حدیث 18 هم صفحه 112، حدیثی است مرسل، میگه ان عبدالله ابن بکیر ان رجلن، عبدالله ابن بکیر جزو اصحاب اجماعه. اصحاب اجماع این خصوصیت دارن که اگه سند تا به اونها صحیح باشه دیگه به بعد از اون به اجماع طائفه حسب ادعای کشی در رجالش توجه نمیشه. یعنی کافیست که رجال سند مثلا تا عبدالله ابن بکر جملگی ثقه امامی باشند، همین کافیست. چنانچه اینجا این چنینه دیگه، به ما بعد سند از عبدالله ابن بکر تا امام به ضعف سند اعتنایی نمی شود. قد اجمعت العصابت، تعبیر کشی در رجالش، الا تصحیح ما صح عنهم. اصابه یعنی امامیه، امامیه اتفاق دارن بر صحیح شمردن خبری که صح، یعنی به نحو صحیح ورد عنهم، از اینها رسیده. حالا ان رجلن نقل میکنه از رجلی، میشه حدیث مرسل، رجل که نمیدونی، ان ابی جعفر علیه السلام فی حدیث قال اذا جاءکم عنا حدیث فوجدتم علیه شاهدا او شاهدین من کتاب الله فخذوا به و الا فقفوا عنده ثم ردوه الینا حتی یستبین لکم. میگه اگر یافتید بر چی؟ بر حدیث، حدیثی که از ما روایت شده، شاهدی یا دو شاهد از کتاب خدا، یک یا دو تا شاهد، خذوا به و الا فقفوا، ولو متوقف بشید. شما این تعبیر رو به هیچ عنوان با عدم مخالفت نمیتونید معنا کنید، حتما باید به معنای موافقت بگیرید. یعنی میشه به عنوان شاهد چهارم آورد ها، میشه چهارمین شاهد. یه شاهد این بود که اصلا خود این روایات از درون این تعارض رو داره، چه اون هم رو بر این بکنیم، اینو هم رو بر اون نکنیم، این یک. شاهد دوم هم ناظر به مقدمه بود، شاهد سوم هم ناظر به معظم اخبار باب بود، شاهد چهارم هم حدیث عبدالله ابن بکیر به واسطه از امام باقره، این هم شاهد چهارم که مراد از موافقت در این احادیث همون معنی حقیقی خودشه. چون اگر معظم روایات باب ظهور در حمل موافقت بر معنای لغوی موافقت داشتن، این دیگه صریح در معنای موافقته. بیه هر حدیثی که شاهدی یا دو شاهدی از کتاب الله نداشته باشه، یعنی به هیچ عنوان نمیشه همه را عدم مخالفت کرد، این معناش صریح در لزوم موافقت حدیث با مفاد قرآنه. از آقای سیستانی سله بگیرم، اونجا اشتفا کرد.
دلیلی که بر همه اینا پرده افکنده ادخال مالای سفر میشه که
بین موافقت تنگیم میشه. بله، اصلا کلا حجیت و اعتبار سنجی اون همینه، شما کارتون به تشریع نکشه، چون فتوا به حجه دفع تشریع میکنه، اما فتوا به لا حجه اگه صورت بگیره میشه تشریع، میشه تشریع. مصداق تشریع همین است که کسی حکمی را به سان حکم شریعت بیان کند بدون اینکه حجتی و ثبوت این حکم در شریعت داشته باشه. ادخال و مال لیس من الشرع به شرع. چی؟ کلا شما حق ندارید در حوزه شریعت چه نفیان چه اثباتن بدون حجت اظهار نظر کنید. چه بگید این حکم هست و این حکم نیست، هر دو حجت. بله دیگه، اصلا توصیف قف هم میشه، قفو متوقف باشید، قفو انده ثم ردوه الی. تا فردا فکر کنیم این بچه دیگری هم میشود در دفاع از آقای سیستانی که بیدن رد دیشون فرق نمی کنم. یا خیر
ماره. انحصار از کجا داره که میگید دائر مدار این موافقته، یه
انحصاری داره میرسونه. حدیث داره میگه فما وافق کتاب الله فخذ، ظاهر حدیث حسره.
یکی از شرطاش ممکنه مثلا خبر ثقه باشه.
حالا اون بحث دیگه است، اون که حالا باید اخبار دیگه هم از نظر بگیریم، حق با شماست. منتها این احادیث حداقل این است که ظاهرش حسره، که شکی نیست. شما نگاه کنید این احادیث ظاهرش حسره. ببینید میگه که اذا جاءکم عنا حدیث فوجدتم علیه شاهدن او شاهدین من کتاب الله فخذوا به و الا. این چی؟ از این بهتر میخوای هست؟ و الا فقفو. الان زود در حسر نداره بخیره، جواب من رو بده. یعنی این حدیث زود در حسر نداره، مسلم داره. میگه یا این و الا.
شما اجازه یه مبنا داشتید اینا همه رو بلاغت میگرفتید، این حسرا و این تأکیدا و اینا رو همه رو اکثرا.
نه اون بحث دیگه است، قابل بحث فرمایش از تالی روایتات با هم دید. اما میخوام بگم که این احادیث همسو با دیدگاه محقق سیستانی است. تحقیق بحث و تفسیرش در بحث اصول بحث تعادل و تناجم. خب من اصلا قائل به حجت خبر ثقه نیستم. بذار خیلی راحت. شما باید خود جواب بده. من اصلا قائل به حجت خبر ثقه نیستم. یعنی خبر و ثقته به ماه و خبر و ثقه از نگاه حجت نیست. تو مقاله هم که من شما آدرس دادم در شما هفته پژوهش‌های اصولی، اون در واقع مقدمه سازی واسه اظهار نظر من بود، سال 92 و 3 نوشتم اونو، که اونجا اثبات کردم که رأی مشهور اصولیون تا زمان علامه هلی، مشهور قدما در واقع، عدم اعتبار خبر ثقه به ما هو و هو بوده. یه دیدگاهی است که بعد از علامه هلی جا افتاد که خبر ثقه به ما هو و حجت. اونی که از نگاه قدما حجت بود خبر موثوق به بود، نه خبر ثقه. زمین تدریس رسائلم گفتم که از نگاه شیخ اونی که حجت خبر ثقه نیست، خبر موثوق بهه. و السلام علیکم و رحمت الله و